الله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به فصل نهم که می فرماد وجوب الوجود لا ینقسم به اجزاء القوام مقداریا کان او معنویا و الا لکان کل جزء من اجزائهی اما واجب الوجود فکسر واجب الوجود و اما غیر واجب الوجود و هو اقدم به ذات من الجمله فتکون الجمله ابعد فی الوجود یا ابعد من الوجود. اینجا الان بحث از واجب وجوب وجوده. خب ببینید در فصل قبلی هم فرمود وجوب الوجود لا ینقسم بالحمل علی کثیرین مختلفین بالعدد، درسته؟ باز فصل قبلش گفت وجوب الوجود به ذات لا ینقسم بالفصول، تقسیم نمیشه به فصول. در مورد وجوب وجود صحبت میکنه. اینجا یه نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان، بعد این بحث رو بگیم که حالا ببینید در فلسفه علم کلام میگیم خیلی واضح و مبرهن و ظاهره که این عالم یه خالقی داره. چرا؟ چون کل متغیرن حادث، هر چیزی که تغییر میکنه حادثه، نوپدیده. حادث هم احتیاج به چی داره؟ علت داره. خب پس این عالم احتیاج به چی داره؟ علت داره. ما تک تک موجودات رو می‌بینیم نبودن به وجود آمدن، پس کسی اینا رو به وجود آورده. تا اینجاش که حرف نداریم. حتی خیلی از ماتریالیست ها هم اونا هم قائل به یه علتی هستن برای این عالم. اونا حالا مثلا میگن بیگ بنگ، این عالم رو بیگ بنگ به وجود آورده. گرده خودشون اصلا نمیدونن چی میگن، اصلا حدوث ذاتی و اینا رو نمیفهمن. ولی این که بالاخره چون فطرت انسان میدونه که اینا یه علتی دارن. خب حادثات علت میخوان. بعد میگن که خب این علتش اونم حادث باشه چی میشه؟ میگیم خب بعد اون حادث علتش چیه؟ یه حادث دیگه. بعد ببینیم تا کجا میره؟ تا بی نهایت که نمیشه بره، تسلسل پیش میاد. پس بالاخره یک واجب الوجودی، یک واجب الوجودی وجود بخشیده به ممکنات. خب بعد اینجا پرسش پیش میاد که خب اون واجب الوجود که وجود بخشیده به موجودات، او چرا علت نمیخواد؟ او چگونه است که علت نمیخواهد؟ ما موجودات رو میگیم چون حادثن علت میخواهند. واجب الوجود چگونه است که علت؟ چون ما میبینیم اینا حادثات به وجود آمدن، اینا ممکنن، ممکنم علت میخواد برا به وجود آمدنش و به وجود آمده، پس حتما یه واجب الوجودی بوده، یه واجب الوجودی هست. اما این واجب الوجود چگونه است؟ چجوریه؟ دقت فرمودید؟ حالا اینجا هی میگه وجوب الوجود فلان، واجب الوجود فلان، میخواد بگه واجب الوجود چجوریه؟ و الا طرف شما میگه این عالم خدا آفریده. میگه خب خدا رو کی آفریده؟ میگیم خدا که دیگه آفریننده نمیخواد. میگی چرا نمیخواد؟ با دلیل بیاری چرا خداوند آفریننده نمیخواد، که اینا رو گذشت دیگه، ماهیت نداره خداوند. و ایشون داره باز میکنه واجب الوجود چگونه است. حالا پس دقت کنید اینجا وقتی میگه واجب الوجود متعدد نمیشه متعدد باشه. واجب الوجود الان چی؟ لا ینقسم به اجزاء القوام. ترجمهشو بخونیم. وجوب وجود یعنی حقیقت و ذات وجود، که وجوب ذاتی اوست، به اجزاء قوامی، چه آن اجزاء قوامی مقداری باشند و چه معنوی، منقسم نمی شود. اجزاء قوامی چه معنوی باشند چه مقداری باشند چه معنوی. مقداری اونی که در خارجه، مثل چی؟ مثلا ساعت اجزایی داره که قوامش به اون اجزاه. اگه اون اجزا نباشه ساعت ساعت نمیشه، درسته؟ یه ساعت اجزایی داره که اون اجزا قوام بخش اون کلن، اون ساعتن. این مقداریه، این در خارجه. یه موقع از اجزا ذهنیان، یعنی چیان؟ معنویان. مثل چی؟ مثل وجود و ماهیت، مثل هیولا و صورت، مثلا مثل جوهر و عرض. حالا هیولا صورت هم باز خارجیه، اون ذهنیشو عرض میکنیم. جوهر و عرض که تقسیم میشن دیگه، جوهر عرض مثلا اجزایش. میگه چه در ذهن باشه چه در خارج باشه، واجب الوجود منقسم نمیشه، تقسیم نمیشه، به اجزا تقسیمش کرد. چرا؟ از کجا میگید؟ میگه وگرنه، یعنی اگه تقسیم میشد، وگرنه هر جزئی از اجزاء وی یا واجب الوجود است، پس لازم آید تکثر واجب الوجود. میگیم خب این واجب الوجود اگه تقسیم بشه، این تقسیما هر کدومشون واجب الوجود هستن یا نه؟ بگید واجب الوجود هستن یا نیستن، بلند بگید واجب. خب چند تا واجب الوجود میشه اون وقت؟ ها؟ پس واجب الوجود نیستن؟ آقا تقریبا مشخص کنید. اگه هستن واجب الوجود باشن که چند تا واجب الوجود داریم اون وقت؟ واجب الوجود یکی بیشتر نمیتونه باشه که. خب میگه وگرنه هر جزی از اجزای یا واجب الوجود است، پس لازم آید تکثر واجب الوجود. و یا غیر واجب الوجود است، یا اینکه واجب ممکن الوجود اون اجزا، پس هر یک از اجزا به ذات خود پیشتر از جمله است. اون اجزا که مقدمن بر اون ذات، اجزاء ساعت اول بودن یا اول ساعت بوده؟ اول اجزاء ساعتن، چسبیدن به هم شده ساعت. اجزا مقدمن، بعد اونا که ممکن باشن، از ممکن چجوری واجب به وجود میاد؟ شد یا نشد؟ توضیح بدم یا متوجه شد در عزیزان؟ الان تقسیم اجزاء واجب الوجود واجبن یا ممکنن؟ واجبن، باز میگی واجبن. اگه واجب باشن که چند تا واجب الوجود داریم تو خارج، واجب الوجود یکی بیشتر نیست. اگه بگیم ممکن الوجودن، میگیم که اجزا که مقدمن بر کل، نمیشه از اون ممکنات واجب به وجود بیاد. پس چی هن؟ پس تقسیم نمیشه واجب الوجود. واجب الوجود قابل قسمت نیست. بگیم یه قسمتی از خدا، حالا شما منو میتونی تقسیم کنی، آقا یه قسمت من دسته، یه قسمت هم پا، یه قسمت هم سر. خدا رو میشه تقسیم کرد؟ ها بگید، خدا رو نمیشه تقسیم کرد. پس خود این نشون میده خدا حد ندارد. چقدر قشنگ گفت، چقدر زیبا فرمود. و یا غیر واجب الوجود است، پس هر یک از اجزا به ذات خود پیشتر از جمله است. جمله یعنی اون کل، یعنی پیشتر از کل، که بنابراین فرض واجب الوجود است می باشد. اون کل واجب الوجود گرفتیم، اجزا جلوتر از او هستند. پس جمله در وجود پستر از جزء می باشد. جمله یعنی اون کل پستر و عقبتر از اجزاء خودش میشه. از اون اجزاء تقدم دارن بر این، همون جوری که در ساعت مثلا مثال زدیم، تقدم داره اجزاء. اول شما اجزاء رو به وجود میاری، درست میکنی، بعد میچسبونی، کل به وجود میاد. الان آجر مقدمه یا ساختمون؟ آجر، آجر نباشه ساختمون به وجود نمیاد. پس واجب الوجود اگه اجزا داشته باشه، یا میگیم اون اجزا واجبن که کلی واجب الوجود پیدا میکنیم، یا باید بگیم ممکن الوجودن، که بعد ممکن الوجود مقدمه بر واجب الوجود میشه. اصلا محال چنین چیزی که ممکن مقدم باشه بر واجب. دقت فرمودید؟ بعد قوام واجب به ممکن میشه. قوام همه چی به واجبه، بعد بگیم قوام واجب به ممکنه. پس قابل قسمت نیست واجب الوجود، قابل تقسیم نیست که بگیم این یه قسمتی از خداست، اون یه قسمتی از خداست، اون بالای خداست، این پایین خداست. پس دیگه شکل نداره، پس دیگه حد نداره. اینا رو آقا باید خوب تو جانت بشینه، بعد متوجه میشی ابن تیمیه ها و ابوالحزیل علاف ها و اینا چقدر چرت و پرت گفتن. اینا رو بفهمی، بعد میبینی آقا جانمون امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی میگه در توحید، که حالا بریم جلوتر. بیان وجوب وجود به همان وجهی است که در پیش گفته ایم، بحث کردیم واجب الوجود، و این فصل در اثبات احدیت حق تعالی به طریق تنزیه حقیقت وجود از داشتن اجزا است. حقیقت وجود منزه از اینه که اجزا داشته باشه. در فصوص قبل ثابت شد که واجب را ترکیب و جزء ذهنی نمی باشد، جنس و فصل و اینا نداره. تو فصول فصل قبل گذشت که جنس و فصل و اینا نداره واجب الوجود. اینجا میگه حالا اجزاء خارجی هم نداره، و در این فصل اثبات میکند که ترکیب و جزء خارجی ندارد. و به عبارت دیگر، آنچه در فصوص گذشته بود مبنی بر جزئی و کلی بود، و برهان این فصل مبنی بر جزء و کل است. آقا جون یه بار قبلا اینا رو گفتیم که جزء و کل با جزئی و کلی فرق داره، یادتون هست؟ نه؟ کی یادشه؟ یادتونه شما؟ بگید ببینم. یه بار دیگه بلند بگو بشنون. بله، جزء و کل در خارجن. مثل چی؟ مثل ساعت. کل ساعت، جزء اجزاء ساعت. کل ساختمون، اجزاءش کل و جز کجاست؟ تو خارج کل و جز داریم، اما کلی و جزئی در کجاست؟ در ذهن ماست. مثلا میگیم انسان یک مفهوم کلی است. آقا ما انسان رو به نحو کلی در خارج داریم؟ اصلا تو خارج کلی نداریم. ما در خارج کلی نداریم. کلی و جزئی او میشه چی حالا؟ افراد مثلا انسان. تازه جزئی او هم باید تعینات بخوره تا در خارج متحقق بشه، ولی به صرف جزئی بودن در خارج نیست. پس کلی و جزئی مال ذهن، کل و جزء مال چی؟ خارج. مثلا میگیم کل این جمع، بعد بنده میشم جزئی از این کل، شما میشید جزئی از این کل. خب فرمود که در فصل قبل بحث جزئی و کلی بود که تقسیم نمیشه واجب الوجود، اینجا بحث جزء و کله که به جزء و کل تقسیم نمیشه. تحریر فصل، این که تحریرم گفتیم چی؟ از حریت میاد. تحریر اونجاهایی که دوست داره توضیح میده، اونجاهایی که میبینه توضیح نمیخواد توضیح نمیده، به این میگن تحریر. با شرح فرق داره، شرح همه رو توضیح میده. تحریر فصل این که مقدار از لوازم جسم طبیعی است که آن را جسم تعلیمی گویند. جسم تعلیمی چیه؟ و آن بعد جسم طبیعی است. بعد ابعاد جسم طبیعی، همون جسمی که تو خارج هست، ابعادش رو میگن چی؟ جسم تعلیمی. آقا فرق میکنه با هم؟ نه، همون جسم طبیعی رو ابعاد و اندازه هاش رو میگیم جسم تعلیمی، که حشو ما بین السطوح هست، اونی که بین سطوح رو پر میکنه. حالا این میتونه سرب باشه، بین دو تا سطح و چهار تا سطح رو پر کنه، میتونه پنبه باشه. درسته خیلی با هم فرق دارن، ولی ما کار نداریم چی توشه، اونی که اندازش رو کار داره به اون میگیم جسم تعلیمی. خب و اجزاء مقداری، مقداری مرکب ناچار هر یک قابل اشاره حسیان. اجزایی که مقداری هن، مرکب هن، قابل اشاره حسیان، میشه بهش اشاره کرد. اون که آقا جان امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد جهله من اشاره الیه، جاهل نسبت به خدا هر که اشاره کنه به خدا، یعنی خدا رو قابل اشاره بدونه به اون خدا. نمیفهمه خدا کجا چیه کجاست، میگه به اون خدا. کدوم اشاره که میکنه چی میشه؟ جاهل میشه. وقتی که اجزاء مقداری داشته باشه قابل اشاره حسیه میشه، هزارم که بزرگ باشه. آقا مثلا کهکشان راه شیری خیلی عظمت داره، ولی بالاخره قابل اشاره است. ازش بری بیرون، مثلا با لاغل با ذهنت بری بیرون، میگه آقا این کهکشان راه شیریه. و اجزای معنوی، اون اجزای مقداری بود گفت قابل اشاره است. اجزای معنوی که تو ذهنه به تحلیل عقل از یکدیگر ممتازند، خواه اجزاء خارجی باشند مانند هیولا و صورت که در خارج هستند، و خواه اجزای عقلی مانند جنس و فصل که همان ماده و صورت ذهنی اند و تفاوت به اعتبار به شرط لا و لا به شرط است، اطلاق و تقیید داره فقط. و الا جنس و فصل همون میشن چی؟ ماده و صورت. خب میگه اینا میتونیم تقسیم کنیم دیگه اینها رو، چه مقدار خارجی باشه چه اون مقدار ذهنی باشه، که جنس و فصل، هیولا و صورت، اینا میتونیم جدا کنیم از هم. وقتی جدا کردی بعد میپرسیم خب آقا حالا اینا جدا کردی بگو ببینم واجبن یا ممکنن. حال گوییم اگر وجوب وجود به اجزا منقسم شود، این به شرط لا رو توضیح بدیم، قبلا گفتیم به شرط لا و لا به شرط. ببین در مورد وجود مثلا گفتیم وجود به شرط شی، یعنی مثل چی؟ مثل ممکنات، به شرط اینکه شی، مثلا میگه وجود کتاب، وجود دیوار، این میشه وجود به شرط شی. وجود به شرط لا شی، به شرطی که شی همراهش نباشه، تعین نداشته باشه، میشه چی؟ مطلق. درسته؟ به شرط لا شی. ولی شرط داره، شرطش اینه که مطلق باشه. بعد بالاتر از اون لا به شرط، یعنی لا به شرط شی و لا به شرط لا شی، که از اطلاق هم مطلقه. اون مطلق اولی مقابل مقید بود، ولی این لا به شرط نه مطلقه نه مقیده، هم مطلقه هم مقیده، یعنی یک لا تعینی خاصی داره. خب حال گوییم اگر وجوب وجود به اجزا منقسم شود، یا هر جزء واجب الوجود است یا نیست. در صورت نخستین که واجب الوجود باشه، تعدد واجب لازم آید، چند تا واجب داشته باشیم، و به برهان توحید باری در فصل هفتم و هشتم دانستی که تکثر و تعدد واجب محال است. کجا دونستیم؟ همین فصل هشتم. ببین فصل قبلی وجوب الوجود لا ینقسم بالحمل علی کثیرین مختلفین بالعدد و الا لکان معلولا. وجوب وجود نمیشه به چند نفر حمل بشه و الا اونجور معلول میشد، امکان نداره چند تا خدا باشن، وقتی چند تا شدن میشه چی؟ معلول. خب که در فصل هفتم و هشتم دانستی که تکثر و تعدد واجب محال است، و در صورت دوم که اجزا ممکن باشن، تقدم ممکن بر واجب لازم آید، مقدم باشه، زیرا که یک یک اجزای هر جمله به ذات خود مقدم بر جمله است. یعنی کل، منظور جمله اون کل میگه، و مراد از جمله در اینجا ها کل است، و روشن است که جزء در وجود اقدم از کل و کل ابعد از جزء است. روشنه که جزء در این عالم مقدم بر کل و کل بعد از جزء میاد، پس اونجوری واجب الوجود میشد مقدم بر ممکن الوجود، میشد مقدم بر واجب الوجود. پس واجب الوجود قابل انقسام نیست. میخواد بگه اون که روشنه که این عالم رو یک چیزی آفریده و باید واجب باشه، میگه حالا واجب چجوریه؟ فکر نکن واجب مثل یکی از همین موجوداته، فکر نکنی نگاه کنی بگه خورشید خیلی عظمت داره این خداست، نه بابا اونم مثل همین موجودات ماهیت داره، اونم ماه رو فکر نکنید خداست، بیگ بنگ رو فکر نکنی خداست، اینا همه زمان دارن، همه حد دارن، همه قابل تقسیمن، اینا همه ممکن الوجودن. واجب یه چیزی ورای این هاست. با اثبات، با استدلال عقلی میخواد بگه واجب چگونه است. الان تا اینجا که این فصل حل شد، فصل دهم. بعد ببین تو یک خط، دو خط چقدر شیرین، چقدر مطلب زیبا گفته میشه. فصل دهم، واجب الوجود. باز ببین واجب الوجود، واجب و هی میخواد بگه بابا واجب چجوریه، واجب چگونه است. واجب الوجود لذاته لا فصل له ولا جنس له فلا حد له فلا ند له. واجب الوجود لا مقوم له فلا موضوع له فلا مشارك له في الموضوع فلا ضد له. خیلی زیباست، بخونیم چی میفرما. واجب الوجود لذاته نه فصل برای اوست و نه جنس برای اوست. فصل چی بود؟ هر موجودی گفتیم جنس دارد و فصل دارد. انسان حیوانیست، ناطق، حیوان جنسشه، فصلش نطقشه. اون فصل ماست که ما رو از بقیه موجودات جدا میکنه، از بقیه همجنسانمون، چون ما یک نوع انسان نوعی از حیوانه. حیوان یعنی چیزی که حیات داره. تمساح هم یه حیوانه، شما هم یه حیوانی، اسب هم یه حیوانه، ولی شما یه چیزی داری که بقیه حیوانات ندارن. اون میشه فصل ممیز شما، فصلی که شما رو جدا میکنه از بقیه. حالا آیا خدا فصلی داره که از بقیه جداش کنه؟ ها؟ فصلی داره که جداش کنه؟ آیا خداوند جنس داره؟ آ جنسمون چیه؟ حیوانه. ما جنسیتمون حیوانه. خداوند آیا جنس داره؟ میگیم خیر، خداوند جنس برای خدا نیست. اینا رو تو فصوص گذشته گفتیم دیگه، اونجا اثبات کرده. حالا میگه اونجا که دانستی که خداوند جنس نمیشه داشته باشه، اصلا ماهیت نداره، اثبات کردیم اینو دیگه. ماهیت چی بود؟ جنس و فصل. وقتی ماهیت نداره دیگه جنس و فصل نداره. خب واجب الوجود لذاته نه فصل برای اوست و نه جنس برای اوست، پس حد برای اون نیست. جانم حد نداره. آقا ائمه اطهار، امامان اهل بیت، اونقدر در توحید درباره این که خداوند حد ندارد سخن گفتند که اگر احادیثش جمع بشه یک کتاب حدیث میشه. اصرار که خداوند حد ندارد. حتی گاهی وقت تو بعضی از روایات طرف نمیفهمه، آقا جان میفرماد همینقدر بدون که خدا حد نداره، همینقدر بدان که خداوند حد ندارد. و همین که حد نداشته باشه شریک نداره، چون اگه حد داشته باشه خب تا اینجا میاد تموم میشه، از اینجا به بعد شریک شروع میشه. چرا نمیشه؟ ما وقتی میگیم حد نداره یعنی عقلن نمیشه داشته باشه. وقتی حد نداشت دیگه جایی برای شریک نمیمونه، جایی برای غیر نمیمونه که بخواد شریکش باشه، زدش باشه، ندش باشه. بعد یکی از علما میگفتش که آقا این که خدا حد نداره که تو قرآن نیامده. گفتیم که قرآن هست یا نیست؟ در قرآن هست. موضوع به این مهمی میگه میشه در قرآن نباشه که خداوند حد نداره؟ از کجا کدوم آیه قرآن؟ لست کمی سیشه یعنی خدا حد نداره؟ آره؟ خب هیچی مثل خدا نیست، این چه ربطی داره که حد نداشته باشه؟ الله الصمد. صمدیت رو اگه بفهمیم میگیم بله صمدیت ایجاب میکنه که خداوند حد نداشته باشه. مثل همون لیس کمثله شی برمیاد ازش، لا یحیطون بهی علما، علمی احاطه پیدا نمیکنه. خب خدا اونقدر بزرگه که احاطه ولی بی حد بودن رو نمیرسونه که. آقا جان امیرالمومنین چی فرمودن؟ من وصفهو فقط حده. اینو باید حفظ کنید. من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط عده و من عدهو فقط ابتل ازله. کسی خدا را وصف کند او را محدود کرده و کسی که محدود کند خدا را او را به شمارش آورده و کسی که خدا را به شمارش آورد ازلیت خدا را ابطال کرده. خب پس چند تا چیزن لازمه همن. وصف بشه یعنی محدوده، محدود بشه یعنی معدوده، معدود باشه یعنی ازلی نیست. خب حالا تو قرآن میخونیم فسبحان الله عما یصفون، خدا منزه است از آنچه که او را وصف میکنند. از آنچه که او را وصف میکنند چیه؟ منزهه. پس وصف نمیشه، چون وصف بشه چی پیدا میکنه؟ حد پیدا میکنه. حدم پیدا کنه شمرده میشه. حالا ببینید قالی توی این مسجد چند تا قالی داریم؟ توی این حسینیه مثلا 10 تا قالی، 12 تا قالیه. چرا 12 تاست؟ چون حد دارن. اگه مثلا یک قالی بود که همه رو میگرفت دیگه یه دونه میشد، متعدد نمیشد. خب سوره مریم اونجایی که احصاهم و عدهم، لقد احصاهم و عدهم عدا، منتها قبلش باید بخونی چند تا آیه قبلش که گفتن که خداوند فرزند دارد. خب قبل از اندعو الرحمن، آها لقچی بخون و قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. نمی شاید رحمان را که فرزندی برگیرد، نمی شود. چرا نمی شود؟ اون وقت دنبالش چی می فرماد؟ مانه عبد، هیچ کی در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه عبد اوست. خب بعدش لقد احصاهم و عدهم عدا، ما آنها را شمارش کرده و عدد آنها را میدانیم. یعنی عدد دارن. وقتی عدد داره دیگه نمیتونه خدا باشه. چرا وقتی خدا میگه اینا فرزند داره، خدا خداوند میخواد بگه من فرزند ندارم، میگه ما اونها رو شمارش کردیم. احصاهم و عدهم عدا، هم احصا رو میاره هم عدد رو میاره، میگه شمارش شدن اینا. وقتی شمارش بشن دیگه، چون من و من عدهو فقط ابتل ازله، شمارش بشه ازلیتش ابطال میشه، چون ازلیت اون لایتناهی بودنه. وقتی شمردی یک دو، پس این ازلی نیست. چی میشه؟ میشه عبد. حالا اون که قبلش که فرمود تکاد و سماوات یتفطرن منه، چرا آسمان میخواد بشکافه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا اندعول الرحمن ولدا، این که برای خدا فرزند میخوانند، چرا آسمان ها میخواد بشکافه؟ کی میدونه؟ خب نه، چرا آسمان ها میشکافه؟ اینو بگید. اندعول الرحمن ولدا، میگه نزدیک از آسمان ها بشکافد و زمین منشق شود و کوها مندک شوند، چون برای خدا فرزند میخوانند. چون نظام عالم بناش بر حق، نظام عالم بر حق، و اینا دارن بر خلاف نظام هستی سخن میگن، بر خلاف قاعده نظام عالم. مثل این کسی که بگه آقا این ساختمون این ستون ها نباشد، میگه آقا این سخت میاد پایین، همه در هم میریزد به خاطر این حرفی که تو میزنی. اندعو للرحمن ولدا. خب پس احصاهم وعدهم که ما در تفسیر سوره مریم گفتیم، هیچ کدوم از مفسران متوجه نشدن احصاهم وعدهم عدا اینجا برای چیه. میگن ما نفسای اونا رو میشموریم. خب بشموریم چه ربطی داره؟ چه ربطی داره که خدا فرزند نداره؟ ما پلک چشم اونا رو میشموریم، خب اینا چه ربطی داره؟ داره میگه که بابا واجب الوجود حد نداره، شمرده نمیشه. اینایی که شما میگید همه شمردنی هن، شمرده شده هستن. خب پس حد برای او نیست. آقا همه هم زیر سر این حده، تمام زیر سر این حده. پس ند برای او نیست. ند یعنی شریک نداره، چون حد نداره که بخواد یک کس دیگه باشه که بخواد شریکش باشه. واجب الوجود مقوم برای او نیست. مقوم یعنی قوام بخش. مثل گفتیم انسان میگیم حیوان و ناطق، اینا هر کدوم قوام بخش انسانیت هست. پس موضوع برای او نیست. موضوع چیه؟ ما موضوع داریم و محمول داریم. موضوع و محمول. موضوع اون چیزیه که حالا چه موضوع منطقی رو بگیم چه موضوع عام رو بگیم. موضوع یعنی محل وضع. مثلا این لیوان، این استکان موضوع برای چاییه که چایی درش وضع میشه، درش گذاشته میشه. یک معناشه. یک معنا در موضوع و محموله. مثلا میگیم انسان ایستاده است، حسن سخن میگوید. حسن میشه موضوع، سخنگو بودن میشه محمولش، حمل میکنی بر حسن. حسن نویسنده است، حسن میشه موضوع، نویسندگی میشه محمول. خب انسان سخنگوست، انسان میشه موضوع، سخنگو بودن میشه محمول. یه موضوع هم داریم محل وضع. جایی که شما مثلا کتاب رو میذارید میشه کتابخانه مثلا، اونم یه نوع موضوعیه. خب واجب الوجود مقوم برای او نیست، قوام بخش، چون موضوع قوام بخش برای محمول. اگر حسن نباشد نویسنده، نویسندگی کجا میخواد سوار بشه؟ ها، ما میگیم حسن سخنگوست، حسن موضوعه. اگر حسن نباشه سخنگو میتونیم داشته باشیم؟ نه، اول باید موضوع باشه تا این سخنگو بودن حمل بشه برش. چون مقوم برای واجب الوجود نیست، پس موضوع هم برای واجب الوجود نیست. اینا رو آقا دوره میاد از ابتدا شروع میکنه به گفتنها. یعنی شما اینا رو الان میدونید، اینکه وقتی ماهیت نداره اینا همه رو دونستی ها، ولی دوباره میاد از راه دیگه اثبات میکنه. وقتی موضوع براش نباشه، وقتی موضوع نداشته باشه، پس مشارکه در موضوع برای اون نیست. شریک دو نفر توی موضوع هن. مثلا حسن نویسنده است، حسن گوینده است، جفتشون در یک موضوع چی هن؟ شریک هن. یک میزی است، محل وضع هم کتاب هم استکان مثلا، در موضوعشون چی هن؟ مشترک هن. میگه موضوع ندارد، پس شریک مشارکه در موضوع هم ندارد که توی موضوع با هم مشترک باشن. وقتی اینجوری شد پس زد برای او نیست، زد هم برای او نیست. وقتی شریک نداشت، وقتی موضوع نداشت، زد هم دیگه شریک پیدا نمی کنه، زد هم پیدا نمی کنه. شریک پیدا نمی کنه، زد هم دیگه نداره. تمام اینا مال وقتیه که حد داشته باشه. آقا حد که در نظر بگیریم، میتونیم براش موضوع در نظر بگیریم، میتونیم شریک براش در نظر بگیریم، میتونیم زد براش در نظر بگیریم. اما وقتی حد نداشت دیگه، نه زدی داره نه ندی. بعد اینا تو روایت داریم ها، لا زد لهو ولا ند لهو، در توحید صدوق از رسول خدا روایتش آمده. خب حالا چون آقا جان توضیح میده، اجازه بدید برسیم به اونجا که زد رو معنا کنیم چیه. خود آقا جان میفرما بیان این فصل در تنزیه حق تعالی از ند. ند یعنی چی؟ شریک. تو قرآن میگیم چی؟ انداد. انداد یعنی چی؟ شریک ها. تنزیه حق تعالی از ند و ضد داشتن است. در تحریر آن گوییم حد در اصطلاح منطقی مرکب از جنس و فصل است. حد همون ماهیته که جنس و فصل رو میگیم، و ند به معنی مثل و نظیر است. در جنس و فصل مثلا نظیر او باشه، و مثلا ند و شی متشارک در ماهیت و لوازم ماهیت هن. یک شی و ند آن در ماهیت چی هن؟ شریک همن. این انسانه، اونم انسانه. میگه خداوند نداره موضوع رو، ند رو، شریک رو، چون باید متشارک در ماهیت باشه. وقتی ماهیت نداشت دیگه شریک پیدا نمی کنه. و چون وجود نه ماهیت نوعیه دارد و نه جنسیه، متشارک برایش مفروض نمی شود، پس ند ندارد، شریک نمیشه براش در نظر بگیریم. برهان الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در دعای یمانی فرمود ولم تعلم لک مائیه فتکون للاشیاء المختلفه مجانسا، برای تو ماهیت یعنی ماهیتی دانسته نمی شود که در آن صورت تو با اشیاء مختلفه هم جنس بشوی. تو ماهیتی نداری، ماهیتی برای تو دانسته نمی شود. کجا؟ این چی مثلا دو شکل دو؟ مثلان که و ند به معنی مثل و نظیر است و مثلان بله ممکنه و مثلا ند نباید باشه چون از ما جدا گذاشته، مثلا نون فاصله داده، گفتم شاید ند اونجا همونجوره ها. و مثلان دو شیء متشارک در ماهیت و لوازم ماهیتن. وقتی میگی دو تا چیز مثل همن، چجوری مثل هم میشن؟ یعنی اینکه ماهیتشون یکی باشه که میگیم این مثل اونه در ماهیت. و چون وجود نه ماهیت نوعیه داره و نه جنسیه، متشارک برایش مفروض نمی شود، پس ند ندارد. خب برهان الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام در دعای یمانی فرمود ولم تعلم لک مائیه فتکون للاشیاء المختلفت مجانسا. خب زمان گذشته، آره تمام شد وقت. خب اشکال نداره تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.